بسم الله الرحمن الرحیم.
دختری و زنی که اگر نبود الا همین یک عبارتی که از ایشون نقل شده کافی بود که بدانیم از کل جهان و هستی بزرگتر است، عبارتی که نقل شده است در روایت جبریل، روزی نازل شد بر پیامبر اکرم و پیامبر به فاطمه فرمودند که جبرئیل اینجاست و از طرف خدا پیام آورده که هرچه میخواهی بخواه، اجابت خواهد شد. و پاسخی که فاطمه داد مملو از عظمت و کرامت، پاسخ فاطمه این بود که قد شغلتنی لذت و خدمته ان مسئلته، فرمودند اینقدر من مستغرق در لذت خدمت به خدا، خدمت به خلق برای خدا و خدمت به خدا هستم که اساسا هیچ چیز برای خودم نمیخوام از خدا. فرصتی نشده که من بیاندیشم برای خودم یک فهرست مطالبات شخصی، مطالبات دنیوی و صنفی برای خودم تدارک ببینم، یک لیست آرزوها داشته باشم که اگر یه چنین فرصتی پیش آمد اونها رو از خداوند مطالبه کنم. فرمودن در واقع حضرت فاطمه به جبرئیل دست رد زد به سینه جبرئیل، گفت هیچ نمیخوام. من فکر می‌کنم همین یک جمله کافی است که نشان بده فاطمه از کل جهان و هستی بزرگتر است، چون کل هستی به او عرضه شد و او پس زد. من میخوام هم تبریک بگم عنوانی که برای این کنگره دوستان انتخاب کردن، یک عنوان برخلاف بسیاری سمینارهای دیگه که معمولا عنوان انفعالی و دفاعی داره، مثل که ما در موضع دفاع از خودمون، دفاع از شریعتمون هستیم، باید بیان یه جوری جواب بعضی سوالات رو بدیم، ما متهمیم، باید استیضاح بشیم. این عنوان نشون میده که زن مسلمان در ایران از موضع دفاعی خارج شده، در موضع تهاجم فکری قرار گرفته و گفتمان زن در دنیا رو و در غرب رو زیر سوال برده. داره میپرسه که چرا من نباید زن باشم؟ چرا زن بودن ممنوع است؟ چرا من حق ندارم متفاوت باشم با مرد؟ یه جاهایی هم حقوق و وظایف ما متفاوت باشد، همونطور که در بسیاری موارد شبیه همه. این یه موضع نوع اندیشانه است، یک موضع مترقی است. به جای اینکه زن اونطوری که در دنیا و در غرب به ما آموختن متفاوت بودن خودش نسبت به مرد رو یک نقطه ضعف تلقی بکنه، پنهان بکنه یا در موضع پرخاش قرار بگیره، میتونه سرش بالا بگیره و مفتخرانه به تفاوت‌های خودش با مرد انگشت بزنه و توجه بده که ما با هم شباهت‌هایی در اصول داریم، اشتراکاتی در طبیعت، در انسانیت، جوهر انسانی، و در این حال تفاوت‌هایی داریم، باید به تفاوت‌ها هم احترام گذاشت. به نظر من یک نظریه پردازی جدید، یک روش جدید برای ورود به مبحث زن در دنیای تئوریک. من خیر مقدمم بگم اینجا، چون فرمودن دوستان خانواده‌های معظمی، همسران و مادران و خانواده‌های مکرم مجاهدین و شهیدان از فلسطین و لبنان و عراق و پاکستان و آذربایجان، ترکیه، بوسنی و مناطق دیگری حضور دارن و از بندم خواستن که یه مقداری با تأنی بیشتری و آرامتر سخن بگم تا بتونن احیانا ترجمه بکنن. من عرضم از مقدمه شروع بکنم که به جای اینکه وارد چالش‌های حقوقی خاص بشیم راجع به مسئله زن، مرد و خانواده، زاویه نگاه ما رو نسبت به اصل مسئله ممکنه تغییر بده. هر وقت از فمینیسم و جریان‌های ضد فمینیستی بحث میشه، ما یه چیزی رو فراموش میکنیم و او این که این گفتمان و ضد گفتمان اساساً در یک فرهنگ و جامعه اسلامی تولید نشه، در یک جامعه و فرهنگ مسیحی اروپایی متولد شده. خیلی مهمه که ما اساساً به خانواده از چه منظری داریم نگاه میکنیم. یعنی آنتولوژی خانواده، هستی شناسی خانواده. فلسفه‌ای که برای خانواده بهش معتقدیم خیلی مهمه که چه فلسفه‌ای باشه. اگر به فلسفه خانواده و رابطه زن و شوی توجه نکنیم، صرفاً وارد مشاجره‌های حقوقی، یعنی سر بحث سر بند بند حقوق و وظایف اینا بشیم، مرتکب یک اشتباه بزرگ شده. در یک نظام فئودالی مسیحی اروپایی و در یک نظام سکولار، حقوق سکولار در باب خانواده، اصلا فلسفه خانواده با فلسفه خانواده تو نظام فرهنگ اسلامی متفاوته. همونطور که فلسفه اجتماع در اونجا با فلسفه اجتماع تو فرهنگ ما متفاوته، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، اینا با هم متفاوت. چطور تو فلسفه سیاسی دینی با فلسفه سیاسی سکولار ما به دو تا جدول از حقوق و وظایف سیاسی میرسیم؟ در مسئله خانواده عیناً این مسئله وجود داره. یعنی اگر فلسفه الهی برای خانواده قائل باشیم یا فلسفه سکولار و مادی برای خانواده، طبیعی است که ما به دو نظام حقوق و وظیفه میرسیم. اون وقت دعوا کردن سر مواد حقوقی که تو چرا اینقدر حق توست اینقدر حق من اونجا اینجوری با هم تفاوت داره، بدون فیصله بخشیدن به نزاع فلسفی، یه مشاجره اشتباه، یه مغالطه است. تجمع در یک فرهنگ مادی مبنای مادی داره، چه تجمع در سطح مدنی، چه تجمع در سطح خانواده. یعنی یه عده دور هم جمع میشن به اجبار غریزه و به اضطرار برای رفع نیازهای مادیشون، برای تأمین حوائج جنسیشون، برای اینکه او احتیاج داره که یک کسی از این حمایت کنه، اینم احتیاج داره که یک کسی از او حمایت کنه. دور هم جمع شدن بر مبنای خودخواهانه، تا اینکه فلسفه یه فلسفه الهی برای خانواده قائل بشیم که اساسا خانواده رو، خانه و خانواده رو سکوی پرش معنوی بدانیم. اینا دو نگاه به خانواده است، دو تا فلسفه برای خانواده است. وقتی فلسفه خانواده تو این دو تا دیدگاه متفاوت شد، حقوق و مسئولیت‌های خانواده هم در موارد متفاوت خواهد شد. باید دانست که منشأ این تفاوت چیست و چراست. منشأ حق و حقوق کجاست؟ منشأ وظیفه و مسئولیت کجاست؟ این نکته است که بهش توجه نمیشه خیلی اوقات. در فلسفه الهی که حالا مخصوص جهان اسلام هم نیست، در فلسفه الهی غرب و شرق مطرح بوده. اصلا خانواده رو دوستانی که با فلسفه آشنان میدونن تو بخش حکمت عملی مدیریت خانه در عرض مدیریت جامعه قرار داده شده. یعنی حکمت عملی رو تقسیم میکنن به سه بخش: یکی اخلاقه که مهندسی نفسه، تدبیر نفس، اداره خود، مدیریت خود، مدیریت فرد. دوم تدبیر منزل، یعنی مدیریت خانه. و سوم سیاست مدونه، یعنی شهرداری و کشورداری. بنابراین خانه‌داری تو فلسفه متألهین در دنیا یک ضلع از سه ضلع است، از مثلثی است که دو ضلع دیگرش، یکی اخلاقه و یکی شهرداری، اداره جامعه، سیاست. یعنی ما سه ضلع داریم: خانواده، خانه، سیاست، اخلاق. و خانه‌داری سطحی از فلسفه است، نوعی حکمت است، حکمت عملی، تدبیر منزل. و فیلسوفان و حکما راجع به مسئله مدیریت خانه، که یکیش مدیریت اقتصاد خانواده است و از اون مهمتر تنظیم روابط درون خانه است و تنظیم روابط خانه با بیرون خانه، یک مهندسی بسیار پیچیده است تو فلسفه. به اندازه ای که اداره یک جامعه، یک کشور سخته، اداره یک خانه ماهیت فلسفی داره و به همون اندازه مرتبط با اخلاق. بنابراین این توهین به خانه و خانه‌داری، توهین به کار خانه، توهین به اداره خانه، ناشی از ندانستن شأن و اهمیت تدبیر منزله. اقتصاد هیچ جامعه ای قابل اصلاح نیست الا بعد از اصلاح اقتصاد خانواده. نظام تعلیم و تربیت در جامعه اصلاح نمیشه الا با اصلاح نظام تعلیم و تربیت در خانواده. تقوا اجتماعی نمیشه الا بعد از اینکه خانوادگی بشه. بنیان سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حقوق اجتماعی همه در خانواده چیره میشه. اگر این بنا درست بالا آمد، جامعه درستی خواهیم داشت. درست بالا نیاد، به هر دو ضلع دیگه حکمت عملی، یعنی هم به اخلاق صدمه میزنه و هم به سیاست. این نگاهی است که توی فلسفه حکما الهی مطرح بوده، از لحاظ منابع دینی هم که روشن نگاه به خانه و خانواده. یه مشکل دیگه ما داریم وقتی وارد این مباحث میشیم، با اینه که تقریبا وارد هر عرصه ما میخوایم بشیم، رابطه دین رو با بعضی از مفاهیم در دنیای جدید بررسی بکنیم، با یه سابقه خراب روبرو میشیم. سابقه خراب این بحث در دو سه قرن اخیر در غرب، چون او هم اسمش دینه، ما هم اسممون دینه. هر جا که بحث رابطه دین و دموکراسی پیش میاد، ما باید چوب نوع مناسبات مسیحیت با دموکراسی رو بخوریم. بحث دین و سیاست پیش میاد، ما باید چوبش رو بخوریم. بحث دین و حقوق پیش میاد، حقوق بشر، بحث دین و حقوق زن، دین و اخلاق مدنی، دین و تکنولوژی و صنعت. وارد هر عرصه‌ای که ما میشیم امروز، یعنی زنان و مردان مسلمان متفکر معاصر ما میشن، توی فضای خالی وارد بحث نمیشن، توی چارچوبی وارد بحث میشن که قبل از ما دو قرن سه قرن بحث‌های خراب صورت گرفته، بحث‌های غلط با مبانی غلط پیش آمده. یعنی در بسیاری مسائل معرفتی، اخلاقی، فلسفی و حقوقی، ما از موضع تفکر دینی که میخوایم بحث بکنیم، مجبوریم مسبوق به یک سابقه بد مسیحی اروپایی وارد اون بحث بشیم. و لذا بسیاری سوء تفاهم ها، بسیاری افراط و تفریط ها اونجا زمینه بحث های ما رو خراب میکنه و کرده و مشکل کرده. یعنی شما وقتی از رابطه دین با حقوق زن داری صحبت میکنی، مجبوری یا عالمه آرشیو فاسد مسیحی اروپایی رو از تو ذهنها بکشی بیرون، آب و جارو کنی ذهنشو، کاملا پاکسازی کنی، دوباره از صفر شروع کنی. بازم نمیتونی از صفر شروع کنی، برای که ذهنها خرابه. وقت هر گفتمان و ضد گفتمانی که اینجا به وجود بیاد، مثلا فمینیسم و ضد فمینیسم، ما درست نمیتونیم هیچ کدوم با هیچ کدوم از این دو تا پدیده رابطه ذهنی برقرار کنیم. مثلا ما دقیقاً نمیتونیم بفهمیم فمینیسم و ضد فمینیسم چیه، برای اینکه ما در یه بستر فکری دیگری بزرگ شدیم که اصلا رابطه زن و مرد اینجوری تعریف نشده. رابطه زن و مرد خصمانه تعریف نشده بوده در خانواده اسلامی که بعد قرار باشه یکی فمینیست باشه یکی ضد فمینیست باشه. اگر از من بپرسن، من به بسیاری جریان‌های فمینیستی در غرب حق میدم، برای که در دنیایی و در تفکری بزرگ شدن، تو بستری بزرگ شده که نه ریشه الهی اخلاق، نه منشأ الهی برای حقوق، نه روابط درست زن و شوهر درون خانواده تعریف شده. اصل بر زورگویی، فردگرایی، خودخواهی و رقابت بوده. رابطه زن و مرد رابطه خصمانه است، رفاقت نیست، رقابت. زن و مرد تو این تفکر دو تا واحد مستقل از همه. رقابت بین دو واحد مستقله. تو خانواده و فرهنگ اسلامی زن و مرد روی هم رفته یک واحدن، نه دو واحد. دوگانگی بین اینا نیست. دو پدیده، دو موجود موازی یا رو در رو تعریف نمیشن. لذا نه فمینیسم نه ضد فمینیسم معنا نداره تو این فرهنگ. بحث از رابطه دین با حقوق بشر، دین با دموکراسی، دین با حقوق زن، دین با جنسیت، حقوق جنسی، اخلاق جنسی، تماما تحت تاثیر این جریان هاست. مثلا در باب اخلاق جنسی من یادآوری میکنم یک گذشته افراطی در غرب مسیحی داریم در مورد ناپاک دانستن روابط جنسی، نفی حقوق جنسی، و این نقش بسیار مهمی داشته در گسترش فساد جنسی امروز در غرب. یعنی تعصب شدید افراطی علیه حقوق جنسی که هر نوع حقوق جنسی رو نوعی گناه تلقی میکردن تو فرهنگ کلیسایی و مسیحی، این عامل اصلی گسترش مفاسد جنسی امروز در غرب سکولار و در دنیای جدیده. نفوذ رهبانیت افراطی کلیسایی باعث یه نوع عدم تعادل جنسی در غرب شد، یه اختلال روانی در فرهنگ جنسی غرب به وجود آورد که ازدواج شد یک شر اضطراری. ازدواج به مفهوم ناپاکی، به مفهوم مشارکت با شیطان شد
و تجرد یک امر مقدس دانسته میشد و تحقیر مسیحی زن زمیمه شد به این مسئله، کم کم چون زن رو همپیمان دائمی شیطان میدانستند. در نتیجه عقده‌های تاریخی در اروپا به وجود آمد که این عقده‌های جنسی بعدها، یعنی امروز، با حذف مسیحیت از عرصه معرفت و قانون منجر شد به یه انفجار جنسی، انفجار عقده‌های جنسی. اون تحریم مطلق جنسی که حتی ازدواج‌های پیامبر اسلام رو به معنای نقص معنوی می‌دانستند کشیش‌ها، که هنوزم میگن، اون امروز منجر شده به اباحه‌گری افراطی جنسی. حتی تجویز مسیحی و کلیسایی زنا و لواط و مساحقه و جماع با حیوانات و انواع انحرافات و بیماری‌های جنسی حتی بین خود کشیش‌ها، یعنی کسانی که ازدواج‌های پیامبر اسلام رو که شکستن تابوهای جنسی بود به معنای دور شدن از معنویت تفسیر کردند و اتهام زنبارگی به پیامبر اسلام دادند که جزء روش‌های تبلیغاتی دائمی کلیسا بود علیه پیامبر، امروز نتیجه‌شو داریم می‌بینیم که از آمار بالای مفاسد جنسی و همجنسگرایی حتی بین کشیشان کاتولیک، بین خودشون داخل کلیسا، و مفاسدی که وجود داره. اینجا تفاوت اصلا نگاه جنسی اسلام با نگاه جنسی مسیحیت معلوم میشه. اون نگاه یه افراط، افراط متعصبانه ضد فطری، و بعد یه تفریط از این طرف، و اسلام همیشه به مسئله جنسیت با یک برخورد انسانی فطری و متعادل داشته. اون سختگیری مسیحی امروز باعث شد که مفاهیم مثل حیا، عفت، غیرت، پوشش، حجاب، همه امروز در غرب سکولار حذف بشن، حتی مسخره بشن. در نتیجه افراط‌های مسیحی سنتی امروز بی‌بندوباری جنسی شده یه ارزش سکولار، شرم جنسی شده جوک و لطیفه، شرم و حیا شده جوک، و این فرهنگ رو دارن جهانی میکنن و فساد تئوریزه میشه. یه دوره فرویدیزم این مفاسد رو علمی میکرد، یه دوره امثال راسل تئوریزش کردند، و امروز دیگه احتیاجی به تئوری پردازی نداره، تعمیمش دادند، رسانه‌ایش کردند، ترویج کردند، و انواعی از فمینیسم هم تحت عنوان دفاع از زن متاسفانه این ضد اخلاق جنسی رو ترویج کردند. یعنی مثلا عفت و حیا و پوشش زنانه رو علامت مالکیت مرد بر زن، علامت حسادت مرد یا مرد سالاری دانستند. از فحشا و معاشرت آزاد جنسی با مردان متعدد و از برهنگی که یه روزی حتی در خود غرب توهین به زن دانسته می شد، امروز تحت عنوان حق زن دفاع می شه. از ازدواج با محارم، سخت جنین، همجنسگرایی، آمیزش در ایام عادت و و و تحت عنوان حقوق زن یاد می شه. چیزهایی که توهین به زن و اهانت به زن یه روزی تلقی می شد. اسمش شده آزادی و ارضا و شکوفایی زن، چون در منطق لیبرال آزادی به مفهوم احترام به هوس است. هوس فقط با هوس دیگران محدود می شود، آزادی حدی ندارد الا آزادی دیگران. هوس و آزادی نباید با اخلاق، با دین یا با تعهد خانوادگی محدود و ممنوع بشود. هیچ مصالح عالی تری از هوس انسان، عالی تر از هوس انسان وجود نداره که بخواد و اون نظم بده یا براش محدودیت ایجاد کنه. هیچ امر مقدسی، هیچ حریمی در برابر میل فردی و هوس فردی نباید قد علم بکنه. تو این منطق اخلاق صرفا ایجاد هماهنگی بین منافع عمومی با منافع خصوصی هست و فراتر از منافع مصالحی وجود نداره. این اون تفکر است که استعدادهای انسانی زن رو فدای استعدادهای حیوانی زن میکنه، استعدادهای انسانی مرد رو فدای استعدادهای حیوانی او میکنه. اصالت رو به حیوانیت انسان میده، نه به انسانیت انسان. کمترین هزینه این رویکرد اینه که صمیمیت و محبت بین زن و مرد، اعتماد بین زن و شوهر از بین میره، چون در این روش زندگی زن و مرد حتی نیاز جنسی انحصاری هم به هم دیگه ندارن، این نیاز خارج از خانه هم به راحتی تامین میشه. و حیوانیت و غریزه نمیتونه گره محکمی بین زن و شوهر ایجاد کنه به تنهایی. این نوع ارتباط ها همه خودخواهانه، فایده گرایانه، موقت، متزلزل و رقیبانه است. این مثال رو عرض کردم در باب اخلاق جنسی، این افراط و تفریط رو. شما این رو به تمام مسائل حقوقی و اخلاقی زنانه و مردانه میتونین تعمیم بدین. من توجه دارم و توجه هم میدم دوستان رو که انصاف باید داد، جریان های فمینیستی در غرب که محصول قرن بیستن، عمدتاً مال همین 40-50 سال اخیر، محصول ظلم تمدن سکولار به انسان عام و به طور مضاعف به زن غربی بودند. راه حل های غلط برای بیماری های مفرط و خطرناک. ما به این تاریخ و این اصطلاحات کاری نداریم. ما الان نمیخوایم مشکل زن غربی رو حل کنیم. ما فعلا باید به فکر زن مسلمان و خانواده مسلمان و خانواده ایرانی باشیم که متاسفانه در معرض عوارض زیادی قرار گرفته و باید بهش توجه بکنیم. من حالا چون دوستانم اینجا هستند و بعضی مسئولین، به این توجه میدم قضیه کالبد شکافی طلاق هایی که در جامعه به خصوص در شهرهای بزرگ رائج شده و یه مایه ننگی است برای جامعه اسلامی، توجه به این مسئله یک ضرورت فوری است، بسیار فوری است. بررسی بشه که چقدر از این طلاق ها علل اقتصادی دارن، چقدر علل فرهنگیه، چقدر علل تربیتی است، چقدرش رسانه ایست، و سهم هر نهادی و هر کسی و هر جایی معلوم بشه. از کنار این قضیه عبور نکنیم، دلمونو خوش کنیم، هی داریم فمینیسم رو نقد میکنیم، بیخ گوش خودمون خانواده متلاشی بشه، به زنان ستم بشود یا به مردان ستم بشود یا به فرزندان. یه سری حساسیت ها و تعریف های مجددی ما باید داشته باشیم از مفاهیمی که بین ما رایج میشه تا افراط و تفریط نکنیم. من توی این فرصتی که دارم به دو تا از این مفاهیم فقط اشاره میکنم. یک، مفهوم محرومیت و برخورداری که منشأ حقوق زنانه و مردانه ممکنه تلقی بشه. محرومیت، مفهوم محرومیت چه مفهومی است؟ یکی از مفروضات بعضی از بحث‌های به اصطلاح فمینیستی مسئله محرومیت به دلیل جنسیته. یعنی اصلا فلسفه وجودی فمینیسم در غرب این دانستن که من چون زن بودم از بعضی مزایای زندگی محروم شدم و باید این جبران بشه. اگر چنین ادعایی به واقع ناظر باشد به پامال شدن حقوقی که حق زن به عنوان انسان است و به جرم زن بودن، یعنی زن بودن یه جرمی است این وسط و به خاطر زن بودن از اون دریغ شده، اگر این باشد این مطالبه 100% اسلامی است. اما مشکل اینه که محرومیت جوری تعریف میشه که به فلسفه طبیعت و تفاوت‌های طبیعی ممکنه توجه گاهی نشه. باید حتما یه بحث دقیقی صورت بگیره که محرومیت کجاها صدق میکنه و کجاها صدق نمیکنه. ما از مقایسه هر دو چیز با هم نمیتونیم نتیجه بگیریم که این از یه چیزایی محروم شده که اون داره و اون از یه چیزایی محروم شده که این داره. اگه این باشه همه چیز و همه کس محرومیت دارن، چون با هم تفاوت دارن. باید دید که کجا محرومیت های نابجای زنان از حقوق انسانی و از حقوق زنانه دارن که هم داشتن هم دارن و باید جبران بشه، و کجاها صحبت از بعضی تفاوت های طبیعی است بین زنان و مردان که نباید از اونها تعبیر کرد به محرومیت. مثلا تعبیر محرومیت مرد از زنانگی، از مزایای زنانگی، محرومیت زن از مردانگی و بعضی امتیازات مردانه، محرومیت در چه مواردی صدق میکنه؟ این بحث خیلی مهمه، چون که از مبانی مطالبات فمینیستی یا ضد فمینیستی، سرکوب های ضد فمینیستی، هر دو تا از منشأش مغالطه در معنای محرومیت. به اصطلاح منطقی این بحث عدم و ملکه، یعنی ما کجا چه صفاتی است که میشه، چه حقوقی است، چه برخورداری هایی است که میشه به من تعلق بگیره و اگر تعلق نگرفت من محروم از اون دانسته میشم، و کجا نباید این حرف رو زد. این مقایسه غلطه. مثل که بگن که مثلا فلان آقا از چارچرخ محروم است. محرومیت از چارچرخ یه محرومیت انسانی نیست. هر چیزی رو با هر چیزی نمیشه مقایسه کرد و نتیجه گرفت. محرومیت این که چه چیز یا صفتی یا برخورداری است که اگر من نداشته باشم محروم دانسته میشم، و چه نداشتنهایی محرومیت نیست بلکه امر طبیعی است، اینا باید روشن بشود. من اینجا اولین نتیجه که مد نظرم و خواهش میکنم دوستان بهش دقت بفرمایند میخوام بگیرم در رابطه با این که عرض کردم فلسفه خانواده، فلسفه اسلامی خانواده، نگاه از منظر اسلامی به رابطه زن و شوهر با فلسفه سکولار برای خانواده که بر اساس غریزه و منفعت طلبی است، یکی از تفاوت‌های این دو نوع فلسفه و این دو نوع خانواده از اینجا شروع میشه. دعوا بر سر وزن کردن موازنه ی حقوق زن و حقوق شوهر، که چرا شوهر در خانواده چنین اختیاراتی دارد، زن چنان اختیاراتی دارد، چرا او چنین مزایایی داره، این چنین مزایایی داره. کی این صورت مسئله تبدیل میشه به یک دعوا؟ یعنی کی تبدیل میشه به کشمکش بین زن و مرد بر سر حقوق و مزایا؟ من عقیده دارم در خانواده با فلسفه اسلامی یک چنین کشمکشی به وجود نمیاد. در خانواده بر اساس فلسفه سکولاره که نگاه قدرت مدارانه به مناسبات زن و مرد وجود داره و او باعث میشه که رابطه بین مؤنث و مذکر رو مثل که یه نوع رابطه سیاسی میبینن، رابطه سیاسی بین زن و شوهر، یعنی دعوا سر قدرت، تقسیم قدرت در خانواده، تو چقدر قدرت داری من چقدر، مثل که فرض گرفتن که زن و شوهر هر کدام هر سهمی از قدرت دارن او رو فقط به نفع خودش باید به کار ببره. یعنی مرد یه سهمی از قدرت داره به نفع خودش، زن هم یه سهمی از قدرت به نفع خودش باید اعمال بشه. طبیعی است که تو این تعریف از خانواده دعوای جنگ قدرت بین زن و شوهر یه امر طبیعی است، مثل که رابطه بین مؤنث و مذکر رابطه سیاسی است که نظام قدرت بین اونها داره تعریف میکنه که این رابطه مثلا غیر دموکراتیکه، باید دموکراتیک بشه رابطه بین زن و شوهر. اصلا این تعبیرات رو به کار میبرن الان تو بعضی بحثا، تعبیر میکنن به خانواده دموکراتیک. یعنی چی خانواده دموکراتیک؟ دموکراسی در خانواده یعنی چی؟ یعنی تمام روابط زن و شوهر، روابط درون خانواده بر اساس قدرت تعریف بشه فقط، و نزاع از همینجا شروع میشه. اینا از همه چیز برداشت زور آلود، زور محور میکنن. مثلا کلمه قوامیت رو همینجور تفسیر میکنن، اینکه قرآن میفرماد که مردان الرجال قوامون علی النساء. این قوامیت دو جور تفسیر و ترجمه میشه، تو منطق اسلامی یه معنا داره، تو منطق مادی معنای دیگه داره. مسئله قوامیت مرد نسبت به همسرش در فرهنگ اسلامی و خانواده اسلامی یه چیزی از سنخ دیکتاتوری و تحکم سیاسی و کاربرد زور نیست، نوعی وفاداری و حمایت. قوامیت مرد بر زن یه نوع صمیمیت و مسئولیت مرد نسبت به زنه. وقتی میگن تو خانواده اسلامی میگن سایه مرد بر سر زنش و خانوادشه، این سایه سایه عشقه، نه سایه قدرت. نباید تعبیر سیاسی و قدرت مدارانه از این مسئله کرد و بعد گفت آقا تعبیر الرجال قوامون علی النساء به معنای سلطه مطلق مرد بر زنان است. مدیریت خانه و اقتصاد خانواده اگر به دوش مرد گذاشته میشه، یه امتیاز سیاسی و دیکتاتوری مردانه نیست، یه تقسیم کار مسئولانه و مسئولیت پذیرانه است. اما در خانواده سکولار مرد و زن دو فرد مطلق مستقل، دو موجود خودخواه و منفرد تفسیر میشن، دو موجود رو در رو، نه کنار هم، رو در روی هم تفسیر میشن، و طبیعی است که بین اینها مسابقه قدرت و اختیارات راه میفته. اما اگر زن و شوهر چنانچه در خانواده اسلامی تعریف میشن، زن و شوهر روی هم رفته یک واحد و یک نهاد محسوب میشن، نه دو واحد رقیب، اون وقت کشمکش بر سر اختیارات در درون خانواده اسلامی بین زن و شوهر معنا نداره، صحبت تقسیم کار و مشارکت و همکاری است. در خانواده اسلامی پیشرفت زن و شوهر، پیشرفت هر یک پیشرفت دیگری، شکست هر یک شکست دیگری است. فردگرایی افراطی مبنای خانواده سکولاره، نه خانواده اسلامی. بازی صفر و یک ما نداریم. اصالت میل فرد، اصالت لذت فرد نیست. حقوق و مسئولیت ها هر دو در کنار هم چسبیده به هم، ملازم با هم شمارش میشن. حق له و حق علی، حق لها و حق علیها. اما در فرهنگی که زن و مرد مسئول هم نیستن در خانواده سکولار و رها شدن، مردان و زنان دو موجود متفاوت انسانی مجبور میشن بر سر نقش‌های 100% مشابه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشن، طبیعتاً بینشون رقابت و تضاد سر میگیره. هر نوع تقسیم کار زنان مردانه و تقسیمات جنسیتی تو این منطق تبعیض و ستم خواهد بود. چرا؟ چون در خانواده سکولار زن تنهاست، مرد خودخواه است. مرد خود رو قوام علی النساء، حامی زن و عاشق زنش نمیدانه، خود رو مسئول در برابر حقوق، حریم، حرمت، پیشرفت و راحتی زنش نمیدانه. لذا زن خودش باید دنبال مزایا و قدرت و منافع خودش باشه. باید زن از خودش دفاع کنه در خانواده سکولار. باید فمینیست باشه، اگر نه پامال میشه. در خانواده سکولار زن مجبور از خودش به تنهایی دفاع کنه، نه فقط در برابر جامعه و نه فقط در برابر سایر مردان، حتی در برابر شوهر خودش باید از خودش دفاع کنه، چون شوهرش حامی او و قوام نسبت به او نیست. خودشو مسئول نمیدونه در برابر او. شوهرش هم داره او رو استثمار میکنه. رابطه دو استثمارگره، نه رابطه عاشق و معشوق. این تفاوت فلسفه اسلامی خانواده و فلسفه خانواده سکولار. در فرهنگ اسلامی که مردان خود رو قوام علی النساء میدانن، یعنی متعهد در برابر زن، در برابر سرنوشتش، حرمتش، پیشرفتش، راحتیش، رفاهش، کرامتش، مرد بیقرارانه خودش رو مسئول همسر خودش میدانه، نگران مادر فرزندانش و کانون خانوادش میدانه، چون این زنی تنها نیست. چون این زنی تنها نیست، وامانده نیست، مجبور به رقابت با شوهرش یا با بقیه مردان نیست، تنها نیست. پس یه تفسیر انحرافی و سطحی از عدالت جنسیتی وجود داره که اون رو به معنای تشابه کامل جنسیتی، ندیدن تفاوت‌های جنسیتی تعبیر میکنن، فکر میکنن به نفع زنه، در حالی که اگر شما بین مرد و زن جدایی انداختی، مرد رو از حالت قوام بودن نسبت به زن خارج کردی، مرد تبدیل میشه به رقیب و دشمن زن و این ستم بزرگ به زنه. راه حل رسیدن زن به حقوق شرعی و اسلامیش اینه که اول در یک بحث فلسفی، حقوقی، اخلاقی باید روشن بشود، استدلال بشود که زن چه حقوقی دارد و چه مسئولیت هایی و چرا، و مرد چه حقوقی داره و چه مسئولیت هایی و چرا، و باید ثابت بشود که چرا حقوق و وظایف مرد و زن علی رغم تفاوت‌هایی که بین این دو جنس وجود داره باید تماماً کپی همدیگه باشه. چرا؟ تا اینها، یعنی فهرست حقوق و وظایف زن و مرد در برابر هم و در برابر خانواده و در برابر جامعه روشن نشه، حرف زدن از عدالت جنسیتی شعار انتخاباتی است، گلالود کردن آب برای گرفتن ماهی‌های سیاسی و عوام‌فریبی است. کسانی که کل نظام حقوقی در روابط زن و شوهر رو در چارچوب ایدئولوژی قدرت و از نوع اقتدار و قدرت طلبی، مسابقه قدرت بین زن و مرد تفسیر میکنن و مفاهیمی مثل عشق، احساس، مسئولیت پذیری، حمایت و قوامیت رو اساساً نمیفهمن، اینها خانواده رو قربانی یک مسابقه خشن بر سر منافع و رقابت قدرت بین زن و شوهر میکنن و کل تقسیمات جنسیتی رو سیاسی تفسیر میکنن، غیر طبیعی میبینن. رابطه بین زن و شوهر میشه رابطه قدرت. اینا موجودات سیاست زده و خطرناکی هم. اصلا کلمه سالار، زن سالاری، مرد سالاری، اینا که تو زبان فارسی رایج شده، کلمه سالار یه مفهوم سیاسی است، یه کلمه معادل قدرته، یک مفهوم اسلامی برای تفسیر خانواده نیست، یه مفهوم حقوقی اخلاقی نیست. سالار و سالاری و سالارگری یک کلمه سیاسیه. مربوط به معادله قدرته. ما خانواده رو بر اساس قدرت تعریف نمی‌کنیم. اینا کلمات مفاهیم غربی است. زن سالاری، مرد سالاری، دولت سالاری، ثروت سالاری. ساختار خانواده بر اساس سلطه قهرآمیز بنا نباید بشه. اساسش در اسلام بر عشق و مسئولیت، نه قدرت و کشمکش. و من معتقدم که ما اساسا نباید وارد این بازی بشیم، چه به عنوان فمینیست چه به عنوان ضد فمینیست. این بازی قاعدش بر اساس فرمول قدرت نوشته شده، در حالی که خانواده اسلامی یک نهاد اعتماد محور است، نه اقتدار محور. خانواده مسلمان شالودش بر اساس اعتماد، نه اقتدار. اگه وارد این بازی شدیم، ما به طور قهری مجبور میشیم، کشیده میشیم به بحث بر سر سهمیه بندی قدرت بین مرد و زن. اون نهاد اجتماعی که بر اساس اعتماد، محبت و مسئولیت ساخته شده، یعنی خانواده مسلمان، با نهاد سیاسی قدرت که با قانون و پلیس و کشمکش اداره میشه یکی نیست. خانواده بر اساس ارعاب و خشونت، موازنه وحشت و موازنه قوا، به رخ کشیدن حقوق و اضافه حقوق فردی دوام نداره. لذا صحبت از برتری یا سلطه یا سالارگری در خانواده اسلامی نباید کرد. مفهوم ریاست مرد بر خانه، مدیریت مرد بر خانه، مسئولیت مرد در اقتصاد خانواده نباید از این کلمات برداشت سیاسی کرد، برداشت قدرت محورانه نباید کرد. این ریاست از سنخ غلبه و استبداد و نظام پادگانی نیست، این نوع خدمت رسانی است با رعایت حقوق و اخلاق. یه بخش مهمی از اون جنبه طبیعی و فطری داره، یه بخشی هم لازمه مسئولیت اداره خانواده توسط مرده، که مسئولیت بدون اختیارات معنا نداره، همطور که اختیارات بدون مسئولیت معنا نداره. راه سوء استفاده رو بر مرد و زن باید بست. چه سوء استفاده مردانه، چه سوء استفاده زنانه از تقسیمات جنسیتی کار در خانه و خانواده و سوء استفاده از مسئولیت‌ها، ترک مسئولیت‌ها، باید این راه شناخته و بسته بشه. اگر ساختار جسمانی و کالبد شناختی زن و مرد متفاوت آفریده شدند، پس نمیشه مسئولیت و نقش تماماً واحدی برای زن و مرد طراحی شده باشه در خانواده، مگر اینکه منکر مبدأ و معاد و حکمت در آفرینش یا منکر اصل آفرینش زن و مرد باشیم، که دیگه اون وقت به چه حقی از حقوق زن و مرد یا از کرامت زن و مرد اصلا حرف میزنیم. صحبت از تمایزات جنسی توهین به زن یا مرد نیست. اینجوری نیست که هر بشری طبیعتش به طور مساوی دو جنسیتی باشه. بله، صفات زنانه و مردانه کمابیش در همه ممکنه باشه، ریشه های ژنتیک هم داشته باشه، اشتراک طبیعت هم در موارد زیادی بین زن و مرد وجود داره، ولی تفاوت جنسیتی بین زن و مرد یک حقیقت مسلم زیست شناختی است با آثار واضح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی. و هر کس اینها رو انکار بکنه، به زبان انکار میکنه، اما در عمل از این تفاوت‌ها سوء استفاده خواهد کرد، علیه زن یا علیه مرد. تفاوت‌های جنسیتی تماماً محصول جامعه و تربیت اجتماعی نیستند که فکر کنیم جامعه زن رو زن می‌کنه و جامعه مرد رو مرد می‌کنه. اینطور نیست. جنسیت یک واقعیته، همونطور که انسانیت یک واقعیته. جنسیت آثار واقعی داره، جنبه تصنعی و تحمیلی نداره. جنسیت قابل حذف نیست. و اصلا چرا حذف؟ این تفاوت جنسی بین مرد و زن یک ارزشه، نه یک ضد ارزش. متفاوت بودن یک حق است. ما باید امروز از حق متفاوت بودن دفاع کنیم، حق زن بودن زن و حق مرد بودن مرد، علاوه بر حق انسان بودن هر دو. یه عبارتی از سیمون دوبوار نقل شده که خب از تئوریسین‌های برجسته افراطیون فمینیست در قبل، در این حال من این رو انعکاس عرض کردم مظلمه‌ای که ظلمی که بر زن در جهان سکولار مسیحی رفته میدونم، ولی در این حال این جمله یک عبارت چرکینه واقعا. عبارتش اینه که میگه زنان ساخته میشوند، آنان متولد نمیشوند. هیچ زنی زن به دنیا نمیاد، جامعه او رو زن میکنه. این عبارت خب یک عبارت افراطی است. منشأ روانشناختیش روشنه چیه؟ تحقیر زن در اروپا، استثمارش در غرب، چه غرب مسیحی چه غرب سکولار. اما این جمله از زمینه که جدا بکنیم، از متن و علل جامعه شناختیش که جدا بکنیم، این جمله به نظر من دست کم در 400 توهین به زنه. اولا اینکه زن ساخته می شود، زن متولد نمی شود، توهین به زنه، چون دقیقا یعنی همین زن بودن ممنوع. همین زن بودن ممنوع معادل، نخستین معادل این عبارت، یعنی زن بودن یک توهینه. زن بودن تحمیلی است بر زن، جامعه زن بودن رو بر زن تحمیل کرده. ثانیاً به جنگ حقیقت رفتنه. ثالثاً تفسیر غیر اخلاقی است از یک حقیقت اخلاقی، یعنی متفاوت بودن، یک تفسیر بد و خشن از یک حقیقت خوب و لطیف، یعنی زن بودن. و رابعاً توصیه هایی که اینا میکنن که زنان مردانگی کنن، مردان هم صفات زنانه رو در خودشون پرورش بدن تا هر دو بشن یه موجود و برابر. خب حالا که چی؟ فرض کنیم شدنی باشه، آیا کار خوبی است؟ آیا به سود زن یا مرده که تفاوت هاشون حذف بشه، محو بشه؟ این سلب حق متفاوت بودن از زن و مرد منشأ بسیاری از دیدگاه های تنازع طلبانه در باب مسئله حقوق زن و حقوق مرد. من معتقدم منشأ همه این نگاه های بیمار به مسئله جنسیت تفسیر قدرت مدارانه از مقوله جنسیته. محصولش هم جدایی طلبیست، فردگرایی افراطی، خودخواهی، ترویج کینه و ستیزه بین زن و مرد به جای محبت و تعاون که شالوده روابط زن و مرد در خانواده مسلمانه. اسمشو میخوام بذارم یه نوع بنیادگرایی جنسیتی. ما با یه نوع بنیادگرایی جنسیتی روبرو هستیم که میخواد بره به جنگ طبیعت و فطرت و به جنگ منطق و اخلاق، نوعی تعادل قوا در عرصه جنگلی جامعه سکولار و مادی به وجود بیاره و خانواده رو که باید مرکز سکن و آرامش زن و مرد و تکیه اینا به همدیگه باشه، تبدیل کنه به یک جبهه نبرد بین زن و مرد، و این نبرد معمولا یک نبرد نابرابر. اتفاقا این خصومت و رقابت رو هم از طریق انکار زن، انکار زن بودن زن و به نفع مرد سازماندهی میکنن، حساسیت های زنانه رو به نفع حساسیت های مردانه مصادره میکنن و با اون مقایسه میکنن. اغلب فمینیست های کارو میکنن، زن رو با مرد میسنجن، تفاوتاشو میخوان معرف کنن، یعنی ملاک مردانه برای سنجش زن دارن. غالب فمینیستا اصلا تحلیلایی که میکنن همینطوریه، یعنی بر اساس مرد محوری است. خودشون مرد سالارن اغلب فمینیستا. اصالت های زنانه و تفاوت های زنانه رو به رسمیت نمیشناسه که تو مردی من زنم، تو اونجوری منم اینجوریم. زن رو با مرد مقایسه میکنه و میخواد اینو با او برسونه. اسمشو میدارن فروپاشی پدر سالاری و مرد سالاری، ولی واقعیتش فروپاشی هویت زنانه است و انکار حق زن بودن زن. از این بخش از عرضم این نتیجه رو میگیرم که حقوق و امتیازات زن و مرد در فرهنگ اسلامی بر اساس سلسله مراتب زور و خشونت نیست، متکیست هم بر ظرفیت‌ها، نیازها و استعدادهای انسانی مشترک بین زن و مرد، هم بر ظرفیت‌ها و استعدادها و نیازها و لذت‌های متفاوت زنانه و مردانه از زندگی. یعنی بر هر دو جنبه شباهت‌ها و تفاوت‌ها تکیه میشه، نه شباهت‌ها کاریکاتوری میشه و نه در تفاوت‌های زن و مرد مبالغه و بزرگ نمایی میشه. همونقدر که تفاوت‌های هورمونی و عضلانی، عاطفی و جسمانی بین زن و مرد واقعیت دارن، تفاوت‌ها در بعضی نقش‌های خانوادگی و اجتماعی هم ضرورت دارن. همونقدر که اونها منطقی است، اینها منطقی است. همونقدر که اونها خوب و مفید است برای زن و مرد، اینها هم خوب و مفید است و بلکه زیباست. و من روی این زیبایی تأکید میکنم. از منظر زیبایی شناختی هم به مسئله تفاوت‌های زن و مرد نگاه کنیم. از تفاوت‌ها منتها اون نکته که مهمه و ما باید روش حساس باشیم اینه. چون بعضی‌ها میگن آقا تفاوت‌ها رو ببینین، بعد از هر تفاوت حقیقی بین زن و مرد میخوان هر تفاوت حقوقی رو نتیجه بگیرن. یعنی به بهانه تفاوت‌های جسمانی و روانی بین زن و مرد هر نوع تفاوت حقوقی رو نتیجه بخوان بگیرن. این اشتباهه. اینم اشتباهه. از تفاوت‌ها نباید نتایج افراطی گرفته شود. نباید سوء استفاده بشود. از هر تفاوت حقیقی بین زن و مرد نمیشه هر تفاوت حقوقی رو نتیجه گرفت و غلو کرد، ولی تلاش تحمیلی برای یکسانسازی حقوق زن و مرد و شبیه سازی نقش‌های زن و مرد در جامعه یک رفتار 100% استبدادی و غیر منطقی است. این یه موج گنداره و باید جلوش ایستاد. میشه میتوان برابر اما متفاوت بود. این یه اصل مهمیه که داره تو دنیای امروز پامال میشه. جنسیت از نظر ما مسلمانها همه چیز و همه حقوق و همه حقیقتها رو تقسیم بر دو نمی کنه. در اکثر حقوق و حقائق زنان و مردان انسانند، مساوی و مشابهند. هم مساویند هم مشابهند. نمیخوایم بگیم جنسیت یک تقسیم بندی بنیادین و مطلق برای همه چیز و همه جا و همه حقایق و همه حقیقت هاست. همه چیز رو تقسیم به مذکر و مؤنث نباید کرد. حقیقت، تکامل، رشد، معنویت مذکر و مؤنث نداره. حتما اینطور نیست. جنسی دیدن همه چیز اصلا یه نگاه غیر دینی است، خودش یه نگاه سراسر فرویدی است به حقیقت و به حقوق و به انسان. یه نوع انسانشناسی مادی است. انسانشناسی الهی بر اساس خلیفت اللهی انسان است و این نمیتونه همه چیز رو از چشمنداز جنسی تفسیر کنه و همه چیز رو تقسیم بر دو مردانه و زنانه بکنه. ولی انکار هر نوع تمایز و تفاوت بین زنان و مردان خودش باز یک منشأ متعصبانه جنسی داره. یعنی این انحراف از هر دو سرش تعصب جنسی است. هم اون اموری که اون حقایقی که ربطی به جنسیت ندارن جنسی بکنیم، تقسیم بر دو بکنیم، هم تفاوت‌های جنسی که تأثیر دارن در بسیاری از مسائل در زندگی زن و مرد، حتی در سعادت زن و مرد، بخوایم همه چیز رو جنسیت زدایی بکنیم. سعادت زنانه و مردانه، اصل سعادت زن تقسیم به زن و مرد نمیشه. اما سعادت زنانه با سعادت مردانه در روش تحقق تاریخ اجتماعی و تاریخی و انسانیش حتما تفاوت داره. ولو سعادت به زنانه و مردانه تقسیم نشه، اما زندگی سعادتمندانه قابل تقسیمه. اینه که عرض میکنم ما طرفدار تعادلیم. با انحراف از هر دو سرش مخالفیم. دیدن شباهت ها و دیدن تفاوت ها هر یک به اندازه واقعی خودش، نه کوچک شده نه بزرگ شده و قلوب شده. و یک دلیل روشن بنده برای این که در نگاه جنسیت زده بر مناسبت زنان و مردان در فرهنگ غربی، اعم از فمینیستی و ضد فمینیستیش، به شیوه اصالت قدرت حاکم شده اینه که جریانهای فمینیستی در اروپا در دل سنتهای ایدئولوژیک چپ و راست سیاسی یعنی سوسیالیستی و لیبرالیستی پرورش پیدا کردن. از این خودش بهترین دلیله که به مسئله زن و مرد نگاه قدرتمدارانه شده. فمینیسم در دل لیبرالیسم و سوسیالیسم پرورش پیدا کرده. لیبرالیسم و سوسیالیسم هسته اصلیشون دعوا سر تقسیم ثروت و قدرته. وقتی فمینیسم در دل این ایدئولوژی های سیاستمدار یعنی تو گفتمان قدرت طلبی صورت بندی میشه، فمینیسم تقسیم میشه به لیبرالیستی و سوسیالیستی، معنای واضحش اینه که بحث از مناسبات زن و مرد داره داخل الگوی قدرت صورت بندی میشه. صحبت از طغیان و تسلیمه، نه از حقوق و اخلاق. صحبت از رقابت است، نه رفاقت. صحبت از تحمیل است نه تکلیف و مسئولیت، صحبت از سلطه است نه عشق، دشمنی است نه دوستی و مودت. من فکر میکنم این یک نگاه فاشیستی به مسئله جنسیته، چه از نوع چپش چه راستش، این نگاه فاشیستی به مسئله جنسیته، نگاه قدرت مدارانه، پنج انداختن نرماده به صورت هم دیگه برای کشیدن لقمه بیشتر و منافع بیشتری به طرف خود و پس زدن دیگری به عقب. تنازع بقا، فردگرایی، اینا عقایدی ماهیتاً بیگانه با اسلام و انسانیتن، مفاهیم غربی هن، مفاهیم مسیحی و بعد سکولار هن. هم افراط ضد زنش غربی است، هم افراط فمینیستیش غربی است. دو ظلم مضاعف از دو طرف، سیکلی از تجاوز یکی به دیگری، سیکل مشدد که هر دور از مرد سالاری به دور خطرناکتری از زن سالاری و هر دور از زن سالاری به واکنش خشنتری از مرد سالاری منجر بشه و چیزی که این وسط نیست انسان سالاری، حق سالاری و عدالت سالاری است. جنگ قدرت بین دو حیوان مذکر و مؤنث که بر اساس فردگرایی اومانیستی هر کدام از نقطه ضعف دیگری سوء استفاده بکنند. مبدأ خطرناک دیگری که اونم تأثیر بسیار بدی داره در فروپاشی عشق و تعاون و تضعیف خانواده و بیپناه کردن مرد و زن و به خصوص زن و آسیب پذیر کردن زن، نگاه غلط و مادی به مقوله کار. کار، کار درون خانه و کار در بیرون خانه. تفسیر الهی از کار با تفسیر سکولار از کار متفاوته. این تعابیر توهین‌آمیزی که نسبت به کار میشه در بعضی فرهنگ‌ها، به کار در خانه میگن کلفتی و به کار در بیرون خانه تعبیر میشه به نوکری، این که اگر زن تو خونه کار بکنه اسمش بشه کلفتی برای توهین به کار و اگر مرد میره بیرون اسمش بشه نوکری، این تعابیر توهین‌آمیز نسبت به کار برای پایین آوردن ارزش و اهمیت خانه‌داری، کار در خانه و کار در جامعه، اینا تعابیر 100% غیر اسلامی از مفهوم تلاش و کار. اینم یه نقطه نزاعی که باید تو این سمینار و امثال این بهش بپردازیم. کار در فرهنگ اسلامی یک ارزش است، نه فقط یک ارزش اقتصادی، بالاتر از اون یک ارزش انسانی و اخلاقی. کار فقط محصول نیاز اقتصادی نیست. تو فرهنگ اسلامی حتی اگر شما 100% مرفه باشید، یعنی برای معاش روزانه‌تون احتیاج به کار نداشته باشید، بازم باید کار کنید، نباید بیکار بنشینید. بیکاری و انگل صفتی یک امتیاز نیست. کار یه اضطرار نیست فقط، کار یک رشده، پروسه رشده. کار نوعی شکوفایی است، کار در خانه و کار در بیرون از خانه، هر دو محترمن، هر دو با ارزشن. کار در فرهنگ اسلامی به عنوان نوعی سلوک انسانی است برای شکوفا شدن، رشد کردن، برای عاطل و باطل نبودن، یک ارزش فوق العاده انسانی است. کار انسان با کار الاغ و گاو متفاوت. زندگی انگلی، راحت طلبی، تن پروری و زالو صفتی، چه درون خانه چه بیرون خانه، الگوی خوبی برای زندگی انسانی چه از نوع زنانه و چه از نوع مردانه نیست. کار در خانه و کار بیرون از خانه مصیبت اجباری نیست، راه درست زندگی و راه رشد انسانی است. از کار باید لذت برد نه از بیکاری. کار در درون خانه و کار بیرون از خانه برای زن و مرد مسلمان شرافت است، رشد است، عبادت. نگاه کاپیتالیستی و سرمایه محورانه به کار، حتی نگاه سوسیالیستی به کار، اینا نگاه‌های انسانی به کار نیستند. کار رو صرفا یک ضرورت غریزی و فقط شرط ادامه بقا و حیات بیولوژیک میدونن. در نظام کاپیتالیستی و سوسیالیستی کار میکنی چون مجبوری کار کنی، در فرهنگ اسلامی کار میکنی چون کار راه تو به سوی خداست و تأمین معاشت، اداره خانه و بیرون از خانه عبادت و جهاد مقدس است. نگاه فمینیستی به کار هم چه نگاه تحقیرآمیز به کار تو خونه، چه نگاه سهم طلبانه به کار بیرون از خونه، باز اونم نگاه انسانی و اخلاقی به کار نیست. رقابت با مرد بر اساس تنازع بقا. در نظام اسلامی خانواده کار یک عمل صالحه، یک سلوک انسانی و اخلاقی است، در این حال که یک عمل اقتصادی است، علاوه بر اون که لازمه تأمین معاشه. و اصلا خود تأمین معاش در و کار درون و بیرون خانه در فرهنگ اسلامی جهاد مقدس. البته با نظام نفقه و تأمین محترمانه و شرافتمندانه زنان توسط مردان، راه استثمار اقتصادی زن در فقه اسلام حتی الامکان بسته شده. تأمین اقتصادی زن یک قانون لازم الاجرا فقهی و اخلاقی در شرع اسلامه، ولی در این حال نظام زندگی و خانواده فقط بر اساس کار متقابل و همکاری متقابل بین مرد و زن و تعادل موقعیت بین درون و بیرون خانه است که تحقق پیدا میکنه و ساماندهی میشه، به نحوی که زن و شوهر هر دو از کار برای همدیگه، از کار برای خانواده و از خدمت به یکدیگر لذت ببرند. مرد لذت ببره که به زنش خدمت کنه و زن لذت ببره که به مردش خدمت میکنه، هم لذت و هم ثواب ببرند، پاداش الهی، هم پیشرفت مادی و هم رشد معنوی. به کار یکدیگر به چشم کلفت و نوکر نگاه نکنند. ضمن اینکه کلفت و نوکر تو فرهنگ مادی کلمات توهین‌آمیزه، تو فرهنگ اسلامی انسانی که کار میکنه ولو کلفت و نوکر شریفترین انسان، انسانهای مفتخور و انگل صفتن که باید سر به زیر باشن، کلفت و نوکر سرشون رو باید بالا بگیرن، چون کار میکنن برای تأمین زندگیشون، شرافت دارن. کار در فرهنگ اسلامی برای کار برای یکدیگر نوعی شرافت، نه نوعی استثمار و ضرر. در خانواده به مفهوم بورژوایی و سرمایه‌داری غرب، در خانواده سکولار و مادی، معیار کار انقیاد و سلطه و استثمار و سود یک طرف است. هر کسی هر جوری بتونه اون یکی دیگر رو استثمارش بکنه و اونم طبیعتاً باید از خودش دفاع بکنه. ولی در خانواده به مفهوم اسلامی، خانواده حقوق محور، خانواده بر اساس احترام متقابل، رعایت تفاوت‌ها و احترام به شباهت‌ها، کار عبادت است و رشد است و خدمت دو طرفه. اگر ما زاویه نگاهمون رو، من عرضم رو تمام بکنم، اگر ما زاویه نگاهمون رو به مسئله خانواده و رابطه زن و شوهر از معیار قدرت، معیار قدرت ببریم به سمت معیار رحمت و عدالت، اون وقت خیلی از این منازعات فمینیستی و ضد فمینیستی از اساس منتفی میشه. اصلا تو خانواده مسلمان اینا مطرح نمیشه، برای اینکه در خانواده مسلمان زن و شوهر، دوباره تکرار میکنم، زن و شوهر روی هم رفته یک واحدند، یک مقولند، نه دو مقوله در برابر هم که بینشون رقابتی یا تضادی باشه. ما بایستی این الگوی جدید رو، این الگوی اسلامی رو که امروز دوست و دشمن دارن میگن سرعت پیشرفت زن مسلمان در ایران، پیشرفت به همین معیارهای سکولار مادی، یعنی بالا آمدن سطح دانش، سواد، اشتغال، حضور در عرصه سیاسی، علمی، اجتماعی، اقتصادی زن، من فکر میکنم سرعت رشد زن مسلمان ایرانی به خصوص در دنیا بالاترین سرعت باشه در این 30 سال گذشته. اینو آمار جهانی موافقین و مخالفین مبانی ما رو دارن میگن، یعنی زن ایرانی و مسلمان قبل از انقلاب با امروز مقایسه بشه از لحاظ سطح دانش، اشتغالش، حضورش در عرصه سیاسی، علمی و اقتصادی. اگه ما بتونیم این خیز بلندی که برداشتیم، که نشون دادیم میشود زن محجبه مسلمان، زن شرافتمند در خط مقدم صحنه سیاسی علمی هم حضور داشته باشه و در این حال حرمت خانواده و حریم زنانه این وسط پامال نشه، اگه بتونیم این رو درست از آب در بیاریم و تبدیلش کنیم به یه الگوی جهانی، به نظرم یک کار بسیار بزرگ پیامبرانه در امتداد نهضت انبیا صورت گرفته. امروز باید مراقب باشیم آسیب شناسی، همطور که انزوای زن آسیب شناسی باید میشد و بشه، از این طرف هم یه آسیب شناسی در مورد حضور اجتماعی زنان باید بشه. و دوباره توجه میدم دوستان رو به مسئله طلاق و آمار طلاق و روابط مناسبات غلط غیر اسلامی که داره بین بعضی از خانواده‌های ما رایج میشه، اینا باید دقیقاً آسیب شناسی بشه. خیلی ممنون و متشکرم و باز میخوام که بحث بنده طول کشید. متشکرم. Thank you.